أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله واستكبر عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. توراة موسى الكريم سلام الله عليه جامع بسیاری از احکام و حدود دینی بود. انجیل مثل تورات اون جامعیت را نداشت. وجود مبارکه عیسی مسیح سلام الله علیه قالب قوانین تورات را امضا کرده، بعضی از امور را که ذات اقدس اله بر بنی اسرائیل در اثر سوء رفتار اونها تحریم کرده بود، وجود مبارک عیسی مسیح به دستور خدا حلال کرد. در سوره مبارکه آل عمران تفاوت تورات به انجیل را به این صورت بیان می‌فرماید. آیه 50 سوره مبارکه آل عمران این است: فرمود وجود مبارک عیسی مسیح با معجزات خاص آمد و با انجیل مبعوث شد و مصدقاً لما بین یدی من التورات ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيت من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. بنابراین وجود مبارک است عیسی شریعت جامع و فراگیر تورات موسی سلام الله علیه تصدیق کرد، در بعضی از امور و احکام تفاوتی ایجاد. لذا در سوره مبارک احقاف وقتی سخن از کتاب نو مطرح است به نام قرآن، اون گروه مخصوص یعنی جن اینچنین می گفتن. آیه 30 سوره مبارک احقاف این است که قال یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی در حقه و الى طریق مستقیم. دیگه بعد از انجیل ذکر نکرد، بعد تورات یا بعد عیسی ذکر نکرد، بعد موسی ذکر کرد. گفت انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، نگفت انزل من بعد عیسی. سرش آن است که وجود مبارک است عیسی قالب احکام دستورات موسی کریم را تصدیق کرد. تفاوتش هم بود که فرمود ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم. از این جهت در اینجا فرمود ثم آتینا موسی الكتاب و بعد از جریان تورات موسی از قرآن سخن به میان آورد. این که در آیات محل بحث این چنین آمد ثم آتینا موسی الكتاب تماما على الذي احسنه، بعد فرمود به هذا کتاب انزل الله مبارکون، یعنی قرآن را بعد از تورات می داند نه بعد از انجیل. سرش همین است، وگرنه مناسب بود بفرماید ثم آتینا موسی و عیسی الکتاب، یا فرماید ثم آتینا عیسی الکتاب، بعد فرماید به هذا کتاب انزل الله مبارکون، یعنی قرآن را بعد از انجیل بداند نه بعد از تورات. و در آیات محل بحث که قرآن را بعد از تورات نام میبرد، سر همون جامعیت تورات است از یک سو، و اینکه انجیل یک منهاج فراگیر جدایی غیر از تورات نداشت، همون مسائل تورات را تصدیق کرد به انضمام اینکه بل اهل لکم بعض الذی حرم علیکم. این مطلب اول. مثل بعد آن است که ذات اقدس الهی در چند مورد برای اتمام حجت از نزول کتاب الهی یا براهین عقلی یا فطری نام میبرد. همه اینها چون حجج الهی هم خداوند برای قطع عذر و قطع حجت از فطرت سخن به میان آورد و از وحی سخن به میان آورد. در سوره مبارکه نساء آیات پایانی اون سوره نظیر آیه 165 سوره مبارکه نساء این چنین آمده است: فود ما انبیا و مرسلین دا فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. آیه 65 سوره نساء فرمود ما انبیا و مرسلین را فرستادیم تا مردم بعد از فرستادن انبیا حجت نداشته باشند. معلوم می شود در این حال که عقل حجت الهی است، نقل متمم حجت است. عقل شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. وحی که دلیل نقلی است اون هم ضرورتا لازم است. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. مشابه این احتجاج را در سوره مبارکه اعراف برای فطرت ذکر کرده است که اون نشأه میثاق است. آیه 172 و 173 سوره مبارکه اعراف این است: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلى. فرمود این اخذ میثاق و این اشهاد و استشهاد و این اقرار به ربوبیت خدا و اعتراف به عبودیت خود را ما در نهان بشر گذاشتیم برای اینکه او نتواند در قیامت احتجاج کند. فرمود ما این کار را کردیم. قالوا بلا شهدنا. این کار را کردیم. ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. این خطاب به همه مردم است، اختصاصی به عرب ندارد. ما این کار را کردیم. ان تقول یعنی کراهت ان تقول، یعنی مبادا اینکه اینچنین بگویید. نظیر این جاکم به فاسق من و این فتبینو انتوسیبو، یعنی مبادا این که به یک همچه حادثی برخورد بکنی. انتوسیبو قومن به جهاله. اینجا فرمود مبادا در قیامت بگویید ما از ربوبیت خدا و عبودیت خیش در برابر ربوبیت خدا غافل بودیم، یا بگویید ما در اثر وراثت و تربیت در محیط شرکالود به تبهکاری تن در دادیم. هیچ کسی نمیتواند بگوید ما از خانواده کفر یا از محیط کفر برخواستیم، چون هیچ کس نمیتواند بگوید من غفلت داشتم. خب اون جریان اخذ میثاق هم برای قطع حجت است، قطع عذر است، چون که فرستادن نبی و وحی به عنوان نبوت عام اونم برای قطع حجت است. این دو بیان که یکی در سوره مبارکه نساء یکی در سوره مبارکه اعراف هست حجت عام است، اختصاصی به تازی و فارسی ندارد. اما اون چه در محل بحث است یعنی سوره مبارکه انعام این مخصوص عرب هاست. فرمود این کتاب را فرستادیم. ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ما این کتاب عربی مبین را برای شما فرستادیم، مبادا که شما بگوید یهودی ها کتاب داشتن ما غافل بودیم، مسیحی ها کتاب داشتن ما غافل بودیم. منشأ غفلت هم این بود که ما به زبان اونها آشنا نبودیم. اونها که عبری و سریانی سخن میگفتن ما نمیفهمیدیم. ما یک کتاب عربی میخواستیم. مبادا چنین احتجاج بکنید. این خوی طغیانگر عرب در جاهلیت در چند جای قرآن بازگوش. ذات اقدس الهی در سوره مبارکه شعرا می فهمد شما اونقدر خشن بودید که اگر کتاب الهی به زبان غیر عرب نازل می شد شما ایمان نمی آوردید. آیه 198 سوره شعرا این است: ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. ما اگر چنون چه این کتاب را به زبان عربی نازل نمی کردیم، به زبان دیگر نازل میکردیم، فارسی نازل میکردیم، سریانی یا عبری نازل میکردیم، شما ایمان نمیآورد. چون که در بخشای دیگر هم میگفتن که اعجمیون و عربی، یعنی میشود کتاب عجمی رو با عربی مقایسه کرد، که این آیه در بحث روز قبل خونده شد. در سوره مبارکه فاطر سوگند اعراب جاهلی رو نقل میکند. آیه 42 سوره فاطر این است که و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم، که ما هم اگه پیغمبری می داشتیم کتاب عربی هم بر ما نازل می شد، ما از اونها هدایت شده تر بودیم، متمدن تر می شدیم. خب پس لجوج و عنود بودن اونها یکی در سوره فاطر هست که اونها خدا فرمود اگر ما کتابی از طرف خود به غیر زبان عربی نازل می شدیم اینا ایمان نمی آوردن. تعهد آمیخته با سوگند را در آیه 42 سوره فاطر ذکر تمود، همین گروه به خدا سوچون الله را قبول دارن، قسمهای شدید هم خیاد کردن و اقسمون به الله جهد ایمانه هم که اگر لئن جاءهم نذیرون لیکونون اهدا من احدى الامم، اما فلما جاءهم نذیرون ما زادهم الا نفورا. چرا؟ استکبارا فی الارض. این خوی سرکش جاهلی نمی گذارد اینا ایمان بیاورند. استکباران پر از و مکر سیه و لا یه قوم مکر سیه و لا بهره. خب پس آیه محل بحث سومین قسمت رفع احتجاج است. دو تا احتجاج عمومی است که یکی در سوره بخش پایانی سوره نساء، یکی هم در سوره مبارکه اعراف است، یکی مربوط به وحی است، یکی مربوط به فطره است. راه سوم همین این وحی خاص است که قرآن کریم باشد. خب ممکنه اون هم بی دخالت نباشد، ولی بالاخره یک کسی که اصلش این است، اون انسانی که شایسته وحیابی است، او در کره زمین غیر از وجود مبارک رسول اکرم کس دیگر نبود. در جریان وحی تو کتاب‌های عقلی یه بحث در باب نبوت است که ذات اقدس الهی که حکیم است و عادل است و هادی است بدون هدایت مردم را رها نمی‌کند. یک بحث هم در قسمت نفس بحث‌های عقلی است که اون سیر قابلی را مشخص می‌کند که کی می‌تواند وحیاب باشد. در کتاب‌های فلسفی یه بحثیست در نبوت تو علم النفس که انسانی شایسته دریافت وحی است که همه مراحل حس و خیال و وهم را به امامت عقل اداره کند، یعنی او همیشه یک نماز جماعتی در تعدیل شعور و خاطراتش داشته باشد که عقل امام جماعت اوست، همه توهمات واهمه، تخیلات خیال، احساسات حواس را در تحت رهبری و امامت عقل اداره کند. یه همچه انسانی میتواند وحی بگیرد و اون در اون روزگار و بعد از اون روزگار غیر از ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احدی نبود. یه بخش درباره این است که حالا که این خصوصیت را دارد به زبانی حرف میزند که این زبان بتواند سایر زبانها را تفهیم کند، گرچه سایر زبان‌ها از تفهیم او عاجزند یا برشون دشوار است. این است که به لسان عربی مبین آمده است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است، است که سر وصف عربی و انه مبین این است که یبین الالسن ولا تبین الالسن. اون خصوصیتی که در لغت عرب هست میتواند هم پیام خودش را تفهیم کند، هم ترجمان خوبی برای زبانهای دیگر باشد. اما زبانهای دیگر بخوان خصوصیت عربی را ترجمه کنند به دشواری و به سختی میفتند. غرض آن است که عمده اون مرحله وسط است. حکیم بودن خدا ضرورت وحی را ثابت میکند. لغت عربی مبین شایستگیش را تثبیت میکند. ولی عمده اون روح مطهری است که باید وحی بگیرد. بر اساس ما ارسلنا رسول الله به لسان قومه، هم البته اون به زبان عربی حرف میزند. عمده اون بحث علم و نفس علوم عقلی است که کی این وحی را بگیرد. خب پس ذات اقدس اله دو تا احتجاج عام دارد، یکی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء، یکی هم در سوره مبارکه اعراف، یکی به زبان نبوت عام، یکی هم مسئله فطرت، یکی هم در خصوص عرب خشن که فهمود اینا اینجورن. در جریان خشونت و جاهلیت جهلای عرب هم در سوره فاطر سخن گفت، هم در سوره شعرا سخن گفت، هم در این آیه محل بحث. فهمود اینا از یک سو به قدری لجوجن که اگر کتاب الهی به زبان عربی نباشد اینا میگن اعجمیون و عربی، مگه ایمان میارن اینا؟ و بعد سوگند یاد میکنن که اقسم بالله جهد ایمان هم که لئن جاءهم نذیر لیکونون اهدا من احدى الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. چرا؟ استکبارا فی الارض و مکر السیئ. خب یه قوم مستکبر این چنینه. آیه محل بحث هم همینطور است، شبیه آیات سوره مبارکه فاطر است، چون در اینجا فرمود به این که ما این کتاب را نازل کردیم برای اینکه مبادا شما به یکی از اون دو عذر اعتذار کنید، عذر بیارید. یکی این که بگویید تورات و انجیل عربی نبود و ما غافل بودیم، یا بگویید که اگر کتابی به زبان ما صادر بشد ما از اونا متمدن‌تر و مهتدی‌تر بودیم. اما فقط جاکم بینتون من ربکم، تغییر عنوان از کتاب به بینه، این همون تعلیق هوش بر وس است که مشعر به علیت است دیگه. نفهمون جاکم کتابون، همون جاکم بینتون، برای این که ثابت بکند که این کتاب حجت خداست، بین و رشد است، تعبیر به بینه کرد. بعد هم فهمود به این که این بینه است، هدایت است، رحمت است. فمن علمو ممن کذبه، از شما بدتر کیه؟ برای این که از یک سو سوگند یاد کردید که اگر کتاب بیاید لیکنون اهدام نهدر امم، از سوی دیگر دو تا عذر آورده بودید که اونها عربی بود، انا کنن هازا غافلین، و بعد گفتید که اگر کتابی آید نکنن اهدام نهدر امم. حالا که بیان آمد، هدایت آمد، رحمت آمد، به خودتون ظلم کردید، آیات تکذیب کردید از یک سو، اعراض کردید از سوی دیگر، صاد عن سبیل الله شدید و صادف شدید، هم خود منصرف شدید، هم زمینه انصراف دیگران را فراهم کردید از سوی سوم، از شما ظالم تر کیه؟ چون این کار از ظلمهای دیگر بدتر است، لذا فرمود به این که سنجز الذین یستفون عن آیاتنا، یستفون انفسهم بالانصراف، یستفون غیرهم بالصرف. اینا منصرف صارف هم، برخی منصرف هم، برخی منصرف و صارف هم، بعضی خودشون اعراض میکنن، بعضی هم خودشون اعراض میکنن، هم زمینه اعراض دیگران رو فراهم میکنن. اینا صادن سبیل الله هم هستن، که یصدون سبیل الله به انصراف انفسهم و به صرف غیرهم، لذا اینا از دم از دیگران هم. چون از دم از دیگران هم در سوره مبارکه نر تمود به این که ما عذاب اینا رو مضاعف میکنیم، این چه این است که عذاب اینها در حد عذاب دیگران باشد. آیه 88 سوره مبارکه نحل این است که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، برای اینکه اینها یه اسیان فوق اسیان داشتن، خودشون عمل نشدن به دستورات الهی، این یه اسیان است، دیگران را نگذاشتن به دستورات الهی عمل کنن، اسیانیز فوق اسیان، تویانیز فوق تویان. فرمود اینا که صدن سبیل الله میکنن به انصراف انفسهم و به صرف غیرهم، زدناهم عذابا فوق العذاب. چرا؟ به ما کانو یفسدو، اینا جده مفسدینی فی الارض بن برای قد. در آیه محل بحثم فرمود به این که سنجز الذین یسدفون عن آیاتنا سوء العذاب، این سوء العذاب همون زدناهم عذابا فوق العذاب است. به عنوان تطبیق و تفسیر کنز الدقائق از کمال و نعمه و کمال و دین و تمام و نعمه مرحوم صدوق به اسنادی ان الحسین بن مختار نقل بکند که حیان سراج آمده حضور وجود بارک امام صادق سلام الله علیه و ظاهرن جزء کیسانیه و این گروه بود. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه از حیان سوال کرد که نظر شما درباره محمد ابن حنیفه چیست؟ چون قائل بودن به اینکه او مهدی منتظر موعود است سلام الله. گفت عقیده ما این است که محمد ابن حنفیه حی یرزق، چون مهدی موعود سلام الله علیه و اجل را که شنیده بودن تصدیق کردن بر محمد ابن حنفیه. کیسانیه یه همچه عقیده داشتن. وجود مبارک امام صادق فرمود که پدر من امام باقر سلام الله علیه گفته من در بیماری محمد ابن حنفیه حضور داشتم، بعد اینکه این بیماری او به مرگ او منتهی شد من در مرگش حاضر بودم، در تجهیز و تشییع جنازه او حاضر بودم، در دفن او حاضر بودم، همسر او بعد از مرگ او ازدواج کردم با خبر بودم، اموال او را بین ورثه تقسیم کردن با خبر بودم. معذره شما میگید حیان یرزق، نظر چیه درباره این هم؟ دوباره این حیان برگشت به امام صادق سلام الله علیه و آله گفت که جریان محمد ابن حنفیه مثل جریان عیسی مسیح سلام الله علیه است، شبه امره کما شبه امره است. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که شبه امره علی اعدائه و علی اولیائه، بر کی امر اشتباه شد؟ بر دوستان او یا بر دشمنان او؟ گفت علی اعدائه، بر دشمنان او اشتباه شد. گفت و پدرم امام باقر که از دوستان او بود، او عموی پدرم بود، اینا رحم هم بوده، امر که بر او نمیتواند اشتباه بشود که. خب ببینید کسی که یک زمینه انحرافی در او پیدا شد پیش امام زمانش هم میگه همچه دهنکجی میکند. اونگاه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که امام زمان او این حیان و امثال حیان بود، چون اون روز وجود مبارک امام صادق امام زمان بود، به حیان میفرماد به اینکه شما از مشمولان این آیه و خداوند ترموس نیز الذین یستفون عن آیاتنا سور عدا. البته اعراض از آیات الهی اون مرحله شدیدش مال مشرکان و بت‌پرستان است، این مرحله نازلترش مال کسی که در قمال امام زمانش دارد اعتراض میکنه. این عذاب تطبیق است، تطبیق اون اصل جامع است بر مراحل مادون، وگرنه این نه شأن نزول هست و نه تفسیر. خب صدفه یعنی هم خودش اعراض کرد و هم زمینه اعراض دیگران را فراهم کرده است و هر کسی بالاخره که گناه بکند این صادف از طریق اونگاه ذات اقدس الهی اینا را تهدید میکند. میفهمد به این که این سوال عذابی را که ما گفتیم سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب ما کانوا یستفون، اینها منتظر اون کیفرن هل یندرون الا ان تأتیهم الملائکتو او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، اینا منتظر اون روزن. یندرونه یعنی ینتظرونه، یه اعلان خطریست یعنی منتظر اون روزن، منتظر اون روز باشن. خب اونا که اون روز معتقد نیستن، این اگر به اون روز معتقد بودن این انتظار معنا داشت، اما چون به اون روز معتقد نیستن این یندرونه به معنای ینتظرونه تهدیدی است نه گزارش، این انشاء نه اخبار. اینا اصلا معتقد نیستن، اینا میگن ان هی لا حیاتون الدنیا نموت و نحیا. این چنین نیست که اینها ملائکه و جریان مرگ به بعد را معتقد باشن، که چون معتقد نیستن قهرا این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده و در صورت تهدید، به صورت وعید و تهدید است. یعنی شما منتظر اون روز تلخی، یعنی منتظر اون روز که روز سنجز الذین یستفون عن آیاتنا سوء العذاب، منتظر اون روز باشید. هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه، این ملائکه همان هستند که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم تو گرفتار یذبون وجوههم و ادبارهم خواهند بود. او یأتی ربک او یعطی بعض آیات ربک، این یعطی ربک چون محفوف است به قرینه یأتی بعض آیات ربک، معلوم می شود که اونجا یأتی ربک یعنی یأتی کل آیات ربک. خب ذات اقدس اله یا همه آیاتش رو ظاهر می کند، اون قیامت کبراست که عالم عوض می شود. هیچ چیزی در جهان نیست مگر اینکه آیه الهی است فی الارض آیاتون به موقع نیست فی انفسکم افراد تبصیر. وقتی قیامت کبرا قیام میکند کل این صحنه عوض میشود، همه این همیشه آیات الهی که این زلزلت ساعت شیعون عظیم، سخن از زمین لرزه و آفتاب لرزه و آسمان لرزه و اینا نیست، سخن از لرزه ماسب الله هست. خب ماسب الله اگر بلرزد و عوض بشود چهره آیات بودنش خوب روشن خواهد شد دیگر. خود این لرزه که بتواند کل ماسبا را بلرزاند آیه است. اونم که بر میگردن جامعه دیگر در بر میکنن، در اون جامعه دیگه آیه الهی بودنشون روشن است. ممکن نیست کسی وارد صحنه قیامت بشود در چیزی شک داشته باشد. تو بحثای قبل مرازه فرمودید که قیامت شک بردار نیست به دو معنا. یکی این که لا ریب فیه یعنی لا ریب فی وقوعه، چون ضروری الوقوع است، جا بر شک نیست. یکی این که اون روز روز شک نیست، لا ریب فی ذلک الیوم، یعنی وقتی وارد صحنه قیامت شدیم همه چیز یقینی. اون که جاهل بود عالم می شود، اون که شاک بود قاطع می شود، اون که زان بود متیقن می شود، اون که عالم بود علمش بیشتر می شود. این ظرف ظرف شک نیست. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، تا برشون معلوم شد ان الله و حق المبین حتی یتبین جنر الله و ان الله و حق المبین. اون روز روز شک نیست. بنابراین هر که هست آیه، امروز خود شخص آیه است، اما آیه است که نسو الله فانسام انفسهم، کم من آیت یمرون علیها فی السماء و الارض و ما انهم غافلون. اما اون روز غفلت به شهود تبدیل می شود. لذا به قرینه او یأتی بعض آیات ربک، اون کلمه نورانی او یأتی ربک به این معنا خواهد بود که او یأتی کل آیات ربک. بالاخره یا این در احتضار است که ملائکه می آیند، الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، کسانی هم که یذبون وجوه هم باید دارن، این در احتضار. یا بعضی آیات الهی میاد که اشراط ساعت، یا نه کل آیات الهی میاد که قیامت کبراست. بالاخره در همه این مقاطع اینا گرفتارن. این چه نیست که منفصل مانعت الجمع باشد، نه مانعت الخلوف است. اینها عذاب را در هنگام ظهور و اتیان و رسالت ملائکه موت میتیشن، در هنگام ظهور اشراط الساعه میتیشن، هنگام ظهور قیامت کبرا هم میتیشن. او یا ان تأتیه الملائکه او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. خب اونگاه فرمود یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، که این ما هم منتظریم این وعده است، شما هم منتظر باشید این وعید است. اون روزی که انا من المجرمین منتقمون، مظلومین منتظر اون روزن، این وعده است. ظالمین منتظر اون روزن، این وعید است. اون روزی که آیات الهی ظهور می کند یک گروه اهل نجاتند و بس، دو گروه در زحمتند. اونا که ایمان نیاوردن در زحمت، زحمت تام. اونا که ایمان آوردن ولی به همین ایمان اکتفا کردن، از ایمانشون بهره عملی نبردن، اینا هم در زحمتن. دو، فقط یک گروه اهل نجاتن و اون مؤمنی که این عمل صالح داشته باشد. فرمود یوم یأتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسن ایمانها، اون روز بخواد ایمان بیاره که خب مقدورش نیست. اگر این نفس لم تکن آمنت من قبلو، اگر در دنیا بود ایمان نیاورده بود، ایمان قیامت به حال او به درد نمیخوره. البته این سالبه به انتفاع موضوع است، چون در قیامت ایمان ممکن نیست، علم حاصل است، ولی ایمان که فعل اختیاری است در نشأه تکلیف ممکن است، در نشأه خارج تکلیف ایمان که فعل اختیاری است ممکن نیست. لا ينفع نفسا ایمانها که لم تكن آمنت من قبلو، وقتی که در دنیا بود ایمان نیاورد، در قیامت هم ایمان به حال نافع نیست. یک او کسبت فی ایمانها خیرا، این کسبت عطف است بر آمنت، یعنی لم تكن کسبت فی ایمانها خیرا. گروه اول از ایمان نیاوردن، لم تکن آمنت. گروه دوم ایمان آوردن اما عمل صالح نداشتن. او کسبت فی ایمانها، این کسبت که عطف است بر آمنت مدخول لم تکن خواهد بود، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. شما ببینید برای رفتن به جهنم همیشه یک قید را قرآن ذکر می کند. البته درکات جهنم که بخواد ذکر بشود قیود دیگری دارد، ولی اما اصل تعذیب به نار یک قید دارد و اون گناه هست. هر کی گناه کرد عذاب می شود، خواه مسلمان باشد خواه مؤمن باشد، خواه نه مسلمان نه مؤمن، گناه باعث عذاب است. ولی برای ورود در بهشت هرگز یک قید را شما قرآن نمی بینید که کسی کار خوب کرد بشه بهشت. این چنین نیست. کار خوب که حسن فعلی دارد در کنار حسن فاعلی است. اگر کسی مؤمن بود و کار خوب کرد بهش می‌رود. حالا اگر کسی مؤمن نبود و کار خوب کرد، البته ذات اقدس اله عادل هست، حکیم از پاداش دنیایی رو خواهد داد، اما بهش جای مردان مؤمن و مردان الهی است. خب البته نه، اون مثلا عقیده به ولایت دارد ولی عمل نمی کند. اون اسلام ظاهری عقیده به ولایت هم ندارد. خب پس دو گروه در زحمت هم معذبن، اونای که از ایمان نیاوردن یا ایمان آوردن ولی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. قهرن کسی در رفاه هست که یؤمن بالله و یعمل صالحا، بل اصل ان الانسان فی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح انجام داد از عذاب راحت است. والحمد لله رب العالمين.